بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که سومین دلیلی که در بحث وظایف حکومت در تربیت و تعلیم میشد به اون و میشود به اون استدلال کرد، خطبه 34 نهج البلاغه است که توضیحاتی راجع به این خطبه دیروز عرض کردم، در چه شرایطی این خطبه از حضرت صادر شده و آخر این خطبه، ابتدای این خطبه گلایه شدید از مردم بعد از جنگ صفین و نهروان و در پایانش هم حقوقی را بیان میکنه حضرت برای حاکم و رعیت. اما گفتیم در اینجا بحثایی داریم. اولین بحث، بحث سندی بود که دیروز حالا یه مقدار رفتیم توی بحث رجالی و فعلا به همون اندازه دیگه اکتفا میکنیم و ادامه اون نیاز به فرصت‌های بیشتری داره دیگه. اما حالا این روایت تنها جایی که سند براش نقش شده این خطبه همون در اعمالی شیخ مفیده که اون سند هم اینجا وقتی که ملاحظه بکنید با ضعف‌ها و اشکالات متعددی مواجهه، یعنی در این سلسله سندی که مرحوم شیخ مفید در اینجا آوردن، زید ابن معدل، یحیی ابن صالح، حارث ابن حصیره چند نفر هستن که اینا توثیق ندارن، ولی این سند سندی است که در او چند نفر که توثیقی ندارن نه عام نه خاص قرار گرفتن و از این جهت این سند معتبر نیست. ضمن اینکه حالا اون شبهه را هست که از شبهه که خب حالا این سندش نیست، اما ممکنه کسی بگه خب این روایت در کتاب‌های متعدد نقش شده در همین پاورقی اینجا و در کتابی که مستندات نهج البلاغه رو میارن گفتن که از در 5-6 کتاب که بعضی از اینها و تعداد زیادش هم قبل از نهج البلاغه است این روایت و خطبه آمده، در کتاب سلیمان بن قیس و الامامه و سیاسه، انصاب الاشراف، غارات و تاریخ طبری و امالی مفید آمده که اینا همه مال قبل از سید رضی است. بنابراین در کتب متعدد حالا هم شیعه هم سنی این خطبه را نقل کردن و این نقل متعدد به نحوی حالا جبر ضعف میکنه، یعنی یه نوع شهرتی رو میرسونه و ما هم فی‌الجمله جبران ضعف سند را با شهرت فی‌الجمله قبول داشتیم و اینجا هم با این تنوع نقل و اینها اینجور ممکنه بگیم که قابل قبوله. منتها این وجه که برای تصحیح این با شهرت و نقل متعدد ذکر شده مواجه با دو تا مشکله، یکی این که احتمال داره، البته این یه مقدار بحث بررسی تاریخی بیشتر میخواد، ولی احتمال این داره که این نقلها از همدیگه باشه، اونجایی میتونه تعدد نقل جبران ضعف سند بکنه که چند کتاب در عرض هم یا چند راوی در عرض هم بدونی که از همدیگه گرفته باشن یک مطلبی رو نقل بکنن، اما وقتی که اون نقل کرده بعد اونم از اون نقل کرده اونم از اون نقل کرده این آخرش برمیگرده به یک جا، این دیگه خیلی تعدد و اشتهار، یک اشتهار جابر ضعف سند نمیشه. به عبارت اخرى در این که شهرت روایی جابر ضعف سند بشود، در بحث جبر سند به شهرت یکی شهرت رواییه یکی شهرت فتواییه. حالا اینجا شهرت فتوایی که بحث ملاکی نداره، شهرت رواییه. در بحث جبر سند جبران ضعف سند به شهرت روایی اینجا دو تا بحثه، یک بحث کبروی است که اصلا ما این جبران ضعف سند را با شهرت روایی میتوانیم بپذیریم یا نه، این در جای خودش ما گاهی اشاره کردیم، بعضی میگن اصلا، بعضی میگن بله و ما هم نوعی تفصیل در این قائلیم که در جای خودش. این یک بحث کبرویه که الان نمیخوام وارد بشیم. بحث این که آیا ضعف سند را با شهرت روایی میشود جبران کرد و شهرت میاد تصحیح میکنه روایت را، شهرت روایی، یه بحث کبرویه که سه نظر در بابش هست، حداقل عدم جبر ضعف سند به شهرت، جبر ضعف سند به شهرت مطلقا یا تفصیل. این یه بحث کبروی است. بحث دومی که اینجا الان باباش کار داریم بحث صغرویه، که این شهرت روایی که میتواند فرضاً میتواند جبران ضعف سند بکنه، این در کجاست؟ اونجاییست که واقعاً شهرت باشه، و شهرت واقعی اونجاست که کسانی بدون این که از هم متأثر باشن یک روایتی رو متعدد نقل بشه. یعنی از این کانال، مثل این که الان اینجا ما نشستیم راجع به فلان قصه یک خبری بیاد اینجا و متعدد هم این خبر بیاد، تعدد و شهرت بیاد، تعدد داشته باشه که موجب شهرت این نقل بشه. این شهرت وقتی ارزش داره که ایشون بیاد نقل بکنه، اونم نقل بکنه، اونم نقل بکنه، ده نفر بیان فلان قصه رو الان بیان خبر بدن اینجا. ما هم حالا احراز صحت افراد هم نکردیم، میگیم حالا این متعدد که شد میشه بهش اعتماد کرد. خب این وقتی اعتبار داره که اینا از همدیگه نگرفته باشن، ولی اگر ایشون بگه که فلانی اینجور گفته، او بگه او گفت اینجوری گفتن، او بگه او گفت که از اون نقل کرد که اینجوری گفتن، این 500 تام بشه این یکیه، 500 تام نقل بکنن یکیه، برای اینکه همش برمیگرده به اون یه جا، اونم که چی هست. شهرتی که در بحث کبروی محل بحثه و بعضی به اطلاق یا به تفصیل فائل به این هستن که با شهرت میتواند روایت معتبر بشه، این در جاییست که از مجاری متعدد این خبر نقل بشه بدون اینکه به همدیگه برسن.
حلقه اول مثلا مشترک باشن،
خب اونا فرق نمیکنه دیگه، بله بیا تو حلقه های بعد تعدد پیدا بکنه، بالاخره همه داره برمیگرده به یک سرچشمه، اون سرچشمه یک خبر واحد تکه و سلام. بله اگر 10 تا سرچشمه از 10 سرچشمه بیاد این خبر نقل بشه،
ممکنه یه بار امام فهمیده به یه نفر، خیلی
میدونم ممکنه، منتها میخوام بگم نه، فرض اینه که آدماش اعتبارشون ثابت نشده، اون که بذارید که
نه یه نفرشون معتبره،
فایده نداره،
بقیه‌اش معتبره.
خب بازم هم فرق نمی کنه، اون که ما میخوایم بگیم که امام اینو فرموده و افراد متعدد دارن اینو نقل میکنن که هیچ کدومشون تک تک اعتباری ندارن، ولی چون تعدده حالا این اعتبار پیدا میکنه، خبر مستفیضه دیگه. خلاصه این در جاییست که به یک کانال نرسه، ولی به یک کانال برسه اعتبار نداره. اینجا هم این احتمال وجود داره در بابش. این یک اشکال که نمیشود با این شهرت و تعدد اینا چه کرد. احتمال اینا هم بدیم کافی است، یعنی احتمال بدیم که اینا الان تاریخ اینام رو که ببینید، این کتاب ها سلام علیکم، تاریخ این کتاب ها رو که ملاحظه بکنید، اینا در عرض هم نیستن، در طول هم هستن، و احتمال این که مثلا طبری از همون انصاب الاشراف گرفته باشه، امامت و سیاسه گرفته باشه، این احتمال وجود داره. ولذا همین که احتمال این بیاد که این نقل های متعدد نسبت به این خطبه شریفه در طول همه است و یکی از دیگری گرفته، نه اینکه اینا جدا جدا کانال های مختلف باشه به این خطبه، این استدلال و قاعده را در اینجا سوس میکنه. نمیشه بگیم که اینجا خبر مثلا مستفیض متعدد نقل شده. یک اشکال که اشتهار و استفاضه این خطبه محل تردید قرار میگیره. اشکال دومی هم که باز قابل مطالعه است اینه که باید این جمله‌ای که در آخر روایت خطبه آمده و ما میخواییم بهش استشهاد بکنیم در حساب میکنم در همه این نقل ها آمده باشه، و اینم محل تردیده. حالا مثلا امالیش رو که من فکر میکردم هست، ایشون الان پیدا نکردن، ولی بعیده که این ذیل این خطبه در همه این 7-8 کتاب باشه، اینم بعیده، حداقل در بعضش نیست، و اینم خب اشکال دیگه است که در این هست، که البته این مطلب دوم یک فحص بیشتری میخواد همه این کتاب ها، ولی فکر میکنم در 2-3 تاشون در یکی از شهرها که دیدم قدیم، فکر میکنم اینجور بود که در 2-3 تاشون حداقل این نیست. خب بنابراین این خطبه با این ترتیبی که گفتیم به لحاظ فقهی بخوام یه سندی براش درست کنیم، نه، برای اینکه راه تصحیح سندش یکی سند شیخ مفید بود، بین همه این 6 7 کتاب فقط شیخ مفید در عمالی سند داده، این یک راهه که این جوابش این بود که این سند مرحوم شیخ مفید در عمالی به این خطبه ضعف جدی داره، چندین نفر مجهول و غیر موثق بهش هست. این راه اوله که این سند شیخ مفید که اشکال داره. راه دومم اشتهار و استفاضه روایی است به خاطر این که این در چند کتاب نقل شده این خطبه. این راه دومم اگر کسی از اون کبرا بگذرد و بگه نه من اشتهار روایی و استفاضه را موجب اعتماد و اطمینانی مثلا میدونم، که اونم حالا گفتیم سه نظر است و ما غالب تفصیلیم، اگر از اون بحث کبروی بگذریم به لحاظ صغروی اینجا دو تا اشکال داره. یکی اینکه اینجا اشتهار ارضی نیست که بشه خبر رو معتبر بکنه، احتمال داره، ولو احتمالم بیاد کافیه برای اینکه خدشه پیدا بشه. احتمال میدیم که این کتابا از همدیگه گرفته باشن، نه اینکه مستقل اینا نقل کرده باشن چند خبر. این اشکال اول. اشکال دومم این که در این جمله آخر در همه نیست، اختلاف نسخه است و اینجور نیست که در همه اینا این جمله آخر باشه. این دوتا اشکال موجب میشه که نشود به لحاظ سندی به این حدیث به این خطبه تمسک کرد. اما در این حال به دلیل اینکه این مطلب در جاهای مختلف آمده، اصلش خب اعتبار ارزش داره که انسان ازش استفاده بکنه. یک بحث هم حالا اونه که کسی بیاد بگه که نه من اصولا این بیان و این خطاب و اینا رو مطمئنم که این نوع خطاب و کلمات اونا از امیرالمومنین، اونم دیگه العهده تو علی المدعی، اگر کسی اینجوری اطمینانی پیدا بکنه که مانعی نداره. ولی حالا عرض شود که اما این بحث سندی، اما بحث دلالی در اینجا چند بحث داریم. ببینید صحبت کردیم، شما تشویق نداشتید. عرض شود که قائل به تفصیلی. عرض شود که اینجا جمله که ما بخوایم به استشهاد، حالا قطع نظر از سند، حالا بیایم دلالت ببینیم این حدیث بر فرض اینکه کسی بپذیرد و به هر دلیلی میگه من اعتماد به این روایت میکنم و خطبه میکنم، ذیلش این جمله هاست که ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کی ما تعلمو. این چهار تا حق شما مردم بر حکومت بر حاکمه. از لحاظ دلالی اینجا ما به ترتیب نکاتی رو عرض میکنیم. اون بحث سندی تمام شد، حالا بحث دلالی. در بحث دلالی به ترتیب این نکات هست. اولین نکته اینه که این حدیث مفید، سلام علیکم، مفید حکم الزامی است یا اینکه نه مفید حکم الزامی نیست و یک حکم رجحانی پسندیده ای رو که با استحباب هم سازگاره داره بیان میکنه. در این حدیث امر و اینها نیست که به ظهور اون بخوام تمسک بکنیم، بلکه تعبیر حق آمده و ما قبلا عرض کردیم که کلمه حق در جایی که بیاد از اون میشود استفاده وجوب و الزام کرد. حق یعنی ثابت و امر ثابت یعنی با همون مقدماتی که در دلالت امر بر وجوب ما میپذیریم، حالا یا با مبنای دلالت عقلی یا مقدمات حکمت، با همون مبنا در واجبی مثل حق هم ثابته. مثل که اگه دلیل بیاد بگه که واجبان حقان، نمیدونم این تعابیر مفید وجوبه و الزامه، مگر اینکه جایی قرینه بیاد اون رو برداره و از وجوب ساقطش بکنه. برضا در رساله حقوق امام سجاد هم اونجا عرض کردیم که چون تعبیر حق آمده اصلش الزام و وجوبه. البته در خیلی از فقراتش یک ادله جدایی و بیرونی داریم که میگه این حق حق الزامی نیست، حق استحبابیه. نمیگیم استعمال حق در معنای استحبابی و حقوق مستحب مجاز غلطه، که نه غلط نیست، خیلی به کار رفته. نمیگیم حتی مجازه، بلکه میگیم که حق وقتی که بدون قید باشه با مقدمات حکمت یعنی ثابت علی الاطلاقه. ثابت علی الاطلاق یعنی حکم الزامیه. این همون چیزی که در صیغه امر میگیم، در ماده امر میگیم، در جمله خبریه‌ای که در مقام امر به کار میره، در همه اونها میگیم که مقدمات حکمت میگه این وجوبه. اینجا هم با مقدمات حکمت گفته میشه وجوبه.
استحباب مجاز میشه؟
نه مجاز نیست.
مجاز نیست چیه؟
حقیقته، برای اینکه ببینید وجوب را از وضع نفهمیدیم تا اگر در غیر وجوب به کار بره بشه مجاز. وجوب را از مقدمات حکمت استفاده کردی. حاجو کردی. وقتی میگه اعتق رقبت المؤمنه، این رقبه حقیقته. یعنی که در مؤمنه میشه به کار برد. ولی وقتی مؤمنان نیاره بدون از مقدمات حکمت میگیم این همه مصادیقش مراده.
مقدمات حکمت تو لفظ جاری
میشه. بله، اصلا اطلاق لفظی یعنی تو لفظ جاری میشه. اطلاق ما یه اطلاق لفظی داریم که میاد خود باری بر لفظ سوار میکنه، میگه لفظ همه را میگیرد. و یه اطلاق مقامی داریم که محور اطلاق اون مقام اون مجموعه است، نه یه جمله یا یه کلمه ای. و اطلاق مقامی حالا خودشون وقت انواع و اقسامی داره، ما راجع به اونم حرفا و بحثایی داریم که دیگه حالا در اصول باید بگیم. نه این اینجور نیست که حتما اطلاق مقام، اگر اطلاق لفظی نشد مقامی بیاد، ممکنه در یه بحثی ما همزمان هم اطلاق لفظی داشته باشیم هم مقامی. دیگه حالا بحثش تو اصول
مقامی اصلا میگه در جای لفظ توان اطلاق لفظی رو ندارد،
نه جمعش ممکنه. نه 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 ترتب نیست. حالا ما نظرمون اینه دیگه، حالا جای خودش، حالا اینا حالا در جای خودش دیگه.
بله
دیگه حالا در جای خودش دیگه. بله عرض شود که این یک بحث که حق اینجا با مقدمات اطلاق مفید وجوب و الزامه. حق تکوینی داریم. بله حق به معنای و خدا که میگیم حقه، اونجا حق تشریعی که در اعمال و افعال به کار بیاد با مقدمات حکمت مفید وجوبه. عرض شود که اینم این یک مطلب در دلالت حدیث خطبه. مطلب دوم اینه که در اینجا دو واجه آمده، یعنی چهار وظیفه برای حاکم آمده به عنوان حق اونها و عرض شود که سه و چهارش همون تعلیم و تأدیبه. دو واجه تعلیم و تأدیب آمده. در خصوص تعلیم در مباحث سابق بحث کردیم که تعلیم کن که لا تجهلو، این که به شما وظیفه من امیرالمومنین به عنوان حاکم این است که به شما آگاهی بدهم، علم آموزی داشته باشم تا از جهل بیایید بیرون.
حق یا حکم؟
حق.
حق اگر باشد امون حق و دست صاحب حق مثل رقیت در حال که احکام قابل تصاحب
حکم و این اعتقاد. حالا اینه که سوال کردی عرض بکنم که حق به معنای مقابل حکم اینجا مقصود نیست. این حق حکمه. بله اصلا کار به اون ندارم، یه اصطلاح دیگه. این جمله را حالا توجه داشته باشید، یعنی سوالش سوال خوبیه. ببینید حق یه وقتی مقابل حکمه، یعنی امر قابل اسقاط، ولی حقی که اینجا میگیم حق یعنی امر ثابته، چیزی قابل اسقاط نیست، یعنی وظیفه اونه که این کار رو انجام بده. اگر بگیم قابل اسقاط هست اون دلیل میخواد چی؟ این حق به عبارت دیگه ما حق یک معنای عام میداره که یعنی واجب، و حق و حکم را به معنای خاص هر دو را میگیره. یک حق داریم که به معنای مقابل حکمه، یعنی واجبی که او باید انجام بده اما با اسقاط او ساقط میشه. اینم دلیل میخواییم. ولذا حالا این سوال خوبی است. ببینید حق را ما اگر بخوایم بگیم معنای استحبابی دلیل میخواد، اگرم بخوایم حق را به معنای حق مقابل حکم بگیریم اونم دلیل میخواد، برای اینکه حق مقابل حکم یعنی اون کاری که شما میتوانید باید انجام بدید، ولی مال این طرفه، اگه او اسقاط بکنه دیگه لازم نیست انجام بدید. اون واجب مقیده، قید میخواد، اونم اگر قید نباشه حق. یعنی حق به معنای واجب است به قرینه اطلاق، و حق یعنی امری که با اسقاط دیگری هم ساقط نمیشه. کلمه حق یعنی اونی که اصطلاحش یعنی اینی که ساقط نمیشه با اسقاط دیگری، مگر اینکه دلیلی بیاد بگه که اینجا بله اینجا با اسقاط او ساقط میشه. با اسقاط او ساقط میشه. حالا عرض میکنیم اینم یک مطلب. مطلب بعدی هم این بود که اینجا یه تعلیمی داره به یه تأدیبی. تعلیم این همون معنای روشنه دیگه، که علم و آگاهی بده به افراد جامعه. متأ این چه تعلیمی مقصوده اینو در بحث‌های سابق گفتیم و الان به این شکل بر نمیگردیم مگر از یک جهت دیگه که الان عرض میکنم. و اما حالا نکته دوم بحث ما اینه که اینجا داره تأدیب بکن. در تأدیب ما مفصل در جلد اول یا دوم چی هم آمده، همین فقه تربیتی آمده اونجا آوردیم، در چاپ جدیدی هم که به زودی منتشر میشه خب باز کاملتر عرض کردیم. تأدیب از واژه ادب میاد. ادب و تأدیب کلمه تأدیب به صیغه باب تفعیلش در روایات چند معنا داره. یک معنای تأدیب به معنای تعذیر مقابل حدود که در کتاب حدود در روایات این به کار رفت. یک معنای تأدیب به معنای تنبیه، نه تعذیر خاصی که حاکم انجام میده، مطلق تنبیه. توجه کردید که اینم در بعضی روایات به کار رفته. فرق این دوتا اینه که در اون اولی تعذیره که کار حاکمه و مقابل حدوده و قواعد شرایط داره، اما معنای دوم مطلق تنبیهه که نوعی توبیخ و تنبیهه، به معنای عام تنبیهی که میگیم. و معنایی که اینجا این دو معنا مراد نیست. معنای سوم تأدیب یعنی تربیت به معنای عام، که هم شامل روش‌های تنبیهی و توبیخی میشه، هم روش‌های تشویقی و هم مطلق تربیت رو میگیره. حداقل تأدیب این سه معنا رو داره و در اینجا با قرائنی که وجود داره خیلی روشنه که مقصود تعذیر مقابل حد نیست، مقصود تنبیه به معنای توبیخ و مجازات اونجوری در مقام تربیت هم نیست، بلکه به معنای عامه که نوعی تربیت. این یک مطلب که اینجا قرینه داریم که اون معنای اول و دوم نیست.
معنای غالبیش هم هست
و غالبش هم اینه، یعنی اونای اصطلاحات خاصیه، والا واژه اصلیش ادب است و تأدیب یعنی ادب را ایجاد کردن، ایجاد الادب است در دید. این یک مطلب که تأدیب اینجا معنای سومه. مطلب دیگر هم این است که در ادب ما در اون بحث ها مفصل با استناد به لغت اونها بحث کردیم و روایات، من حاصل اون بحث را اینجا نکته دومم در ادب عرض میکنم. گاهی گفته میشه ادب به مقصود از آن حیات افعال هست، حیات محسنه للافعاله. اینو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن، کسانی هم اینجور تفسیر کردن ادب، که ادب میگیم فرض گرفتیم یه فعلهایی از انسان صادر میشه، اون چیزایی که این فعل را زیبا میکنه، غذا خوردن، آداب غذا خوردن، یعنی اونایی که میاد این فعل را زیبا میکنه و محسن میکنه، اینو بهش میگن ادب. ادب یعنی اون هیئت‌های و کیفیاتی است که عارض بر فعل میشه و موجب حسن و زیبایی اون شی میشه. این یک معناست که بنابر این معنا وقت آداب میشه اوصاف و اعراض افعال. آداب دیگه اینجا نه خود شخص، نه حالتهاش مثلا هست، نه افعالش، بلکه حالاتی که بر افعال او مترتب میشه اونو بهش میگن ادب. این یک معنایی که عرض شود که بعضی گفتن و گاهی هم به همین معنا به کار میره. حالا عرض میکنم، حالا اونم گاهی افعال قلبی هم رو مثلا تعمیم دادن، گاهی تعمیم ندادن. بله. ما عرض کردیم، اما ما عرض کردیم معنای ادب دائره اوسعی از این داره و هم از لغت میشه استفاده کرد، هم از روایات. و ادب یعنی اون عرض شود که شامل میشود، هم عرض شود که افعال نیکو ولو اینکه عرض یک حالت ثانوی بر اون فعل عارض نشه، ذات فعل نیکوه، صادر که شد نیکوه، میگه ادبه. یا این یا اوصاف نفسانی که انسان داره، اوصاف نفسانی هم نوعی آداب نفسه، ادب نفسه، این اصلا روایات هم داره. و عرض شود که به این معنای دوم و وقت گفتیم که ادب اهم است از فقط اون اعراضی که عارض بر افعال می شود، بلکه میگیم هر عرض شود که صفت نفسانی که عقل ازش حسن استخراج بکنه، فعلی که اون رو عقل محسن بشماره، اینا هم میشه ادب. انسان مؤدب یعنی اونی که ازش افعال نیکو صادر میشه، فضائل و اوصاف نفسانی نیکو داره، این شمول داره، همه اینا رو میگیره. حالا به لحاظ فنیش یا اینی که ادب معنای عام داره، یا ادب به معنای همون حیات عارضه است، منتها حیات اوصاف خوبم میگیم ادبه به خاطر اینکه هیئت عارضه بر نفسه، افعالم میگیم ادبه به خاطر اینکه عارضه بر نفسه. این جهتش رو تو اونجا توضیح دادیم که تو جلد بعدم که میاد بیشترم اینا شواهد و قرائنش هم آمده. اون بله بله، بله، اصلا انواع روایات اومده که ادب اختصاص به این نداره که مثلا داره غذا میخوره حالا چجوری برداره و بگذاره، این بگیم ادب. نه، اصلا فعل خوب که صادر بشه این ادبه، اوصاف خوب که باشه این آدابه. توجه کردید؟ روایات شاید 200-300 روایت داریم که درش کلمه ادب به کار رفته و اون شمول ادب نسبت به همه اوصاف و افعال و حالات افعال شکی درش نیست. ولی زمان میگیم که ادب اعم است از اوصاف نیکو، افعال نیکو یا اعراض عارضه بر افعال که نیکو هست، همه اینا رو میگیره با اون بیان فنیش که حالا اشاره کردم و تفصیلش هم دیگه در اونجا. این الان عرض میکنم، اینم یک بحث. پس ما دو تا نکته اینجا راجع به ادب گفتیم، یکی تعدیم گفتیم، سه تا معنا داره، تعذیر و توبیخ و تنبیه به معنای مقابل تشویق، دو و سوم تعدیب معنای تربیت، معنی عام که همه اونا رو میگیره، هر کار و فعالیتی که برای ایجاد ادبه. این یک معنا و به معنای عامش در اینجا مراده که معنای سومه که باب تفعیل که میره، یعنی ایجاد ادب. نکته دومم اینه که ادب در اینجا مقصود اون حیات عارضه بر افعال فقط نیست، ادب در اینجا یعنی مطلق اوصاف و افعال نیکو، مطلق اوصاف و افعال نیکو، اینم مطلب دوم. این دو تا نکته رو که شما کنار هم بذارید، وقت تأدیب خیلی با یعنی من در جای دیگه هم گفتم شاید یکی از نزدیکترین واژه ها در زبان عربی و در کتب در لسان روایات به تربیت همین واژه تأدیبه. تأدیب یعنی ایجاد الادب، ادب هم عام است از اوصاف خوب، افعال خوب و حیات اونها، یعنی کاری بکنه که در او وصف خوبی ایجاد بشه، کاری بکند که در او از او فعل خوبی صادر بشه، کاری بکنه که فعل او با ویژگی های خوب صادر بشه، همه این اقسام و انواع رو میگیره. و این با یکی از معانی تربیت که تربیت صحیح باشه، ارزشی باشه، منطبق ترین تقریبا واجه است. و اینم این دو نکته که نتیجهش میشه این نکته سوم که تأدیب یک مفهوم شاملی داره که ایجاد نکته سوم نتیجه اون نکته اول و دومه، یعنی ایجاد الفضائل، ایجاد الافعال و ایجاد حیات الافعال، منتها همه اینا حل حسنه، این که فضیلت ها در او پرورش بده، میگه ادبه، وقتی میگه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی که پیغمبر نقش شده از پیغمبر اکرم صلوات و سلام علیه، اون ادبنی که فقط فعل نمیگه، میگه یعنی اینجوری اصلا منو تنظیم کرد دستگاه وجودی من را با این فضائل. یا اینکه همینطور ادبه میشه بگیم یعنی اینکه کاری کرد که کارهای خوب انجام بده، یا کارهای متعارفش را با یه شکلهای خوب انجام بده، همه این اقسام را میگیرد تأدیب. پس تأدیب در اینجا نه با این دو نکته معلوم شد که مفهوم عامی است که همه اینها را در بر میگیره و با مفهوم تربیت یک تقارب و تناظر نزدیکی داره.
نسبتش
تعدیب با اونم حالا عرض میکنم. اون وقت اما نسبت تعدیب با تعلیم عرشبت همون نسبت تربیت و تعلیمه که باز در همون کتاب مفصل بحث شده. من یکی دو نکته کوتاه اینجا عرض میکنم. ببینید وقتی که ما یعنی در واقع همون نسبت تعلیم و تربیته، تعلیم که میگیم سر و کار ما در اونجا با حوزه ذهنه، یعنی انتقال مفاهیمه، عقل نظری است، انتقال مفاهیمه. تربیت که میگیم کار از دو معنا داره، تربیت که میگیم دو معنا داره. یک معنای تربیت یا تعدیب مقابل تعلیمه که اگر در این معنا به کار بره یعنی سر و کار تربیت با قلمروهای عاطفی و احساسی و رفتاری و امثال اینها است. اینجا تعلیم و تربیت میشن قسیم هم به یک اصطلاح. تعلیم یعنی انتقال مفاهیم و پرورش ذهن و قوه عاقله، تربیت یعنی پرورش بخش‌های دیگری از روح، جنبه عاطفی، جنبه اخلاقی و مسائل اون زوایای دیگر روح انسان. این یک معنای تربیت و تعدیبه که مقابل هم میشود. اون وقت در این معنای مقابل البته همیشه آدم وقتی میخواد اخلاق کسی رو درست بکنه یا عواطف او رو پرورش بده و اون جنبه های روحی و غیر عقلانیش، اون بخش های روحی و عاطفی دیگر رو تربیت بکنه، پرورش بده، همیشه در مقدماتش حداقل یکی از مقدماتش علمه، باید بهش آگاهی بده. اینجا وقتی که تربیت را معنای خاص مقابل تعلیم گرفتید، وقت تعلیم گاهی میشود از مقدمات تربیت، برای اینکه وقتی میخواد اخلاقش رو درست بکنه یکی از راهاش اینه که به او آگاهی بده. البته فقط این نیست، یک راهش هم تذکره، یک راهش هم اینه که تمرینش بده، ولی یکی از طرق تربیت این است. پس تعلیم و تربیت به این معنا مقابل همن. تعلیم میشه پرورش قوه عاقله، تربیت میشود پرورش قوای عملی و روحی و اخلاقی و عاطفی و ابعاد دیگر وجود انسان. این میشه مقابل هم. در این معنا وقت تعلیم یک ابزاریه برای اینکه اون بخشای دیگه رو پرورش بده. اما تربیت و تعلیم یک معنای عامی هم داره. ممکنه بگیم تعدیب هم شامل ایجاد اون حالات روحی و افعال نیکو میشود و حتی علم و دانش ها هم، چه حالا دانش نظری چه دانش عملی، خود اینا هم از آداب نفسه، اینا هم از خصوصیات نفسه. ایجاد اینها هم در واقع نوعی تربیته، نوعی تعدیبه. این معنا که بگیم وقت تربیت میشه معنای عام، هم تعلیم رو میگیره هم تربیت رو میگیره. ما وقتی میگیم فقه تربیتی معنای دوم داریم میگیم، یعنی تربیت به معنای هم پرورش قوه عاقله، عقل عملی و نظری هر دو، هم پرورش اون حالات روحی و صفات روحی و عواطف و همه اون اموری که میگونه، یعنی رشد و پرورش همه قوای انسان را بهش میگیم تربیت. این بالمعنی العامه. ولی گاهی تربیت میگیم بالمعنی الخاص مقابل تعلیمه. این مثل همونه که خیلی کلمات داریم که عرض شود که رحمت عامه و خاصه. مثلا یه معنای عام داره که همه رو میگیره، یه معنای خاصی داره که مقابل مقابل پیدا میکنه. تربیت به معنای عام دیگه تعلیم و تربیت نیست، همه رو میگیره. ولی اگه گفتیم تعلیم و تربیت مقابل هم قرار دادیم، وقت تربیت میاد حوزه‌های غیر عقل نظری و پرورش قوه عقله و اون میشه ولی ذات تعلیم در یک معنا مقدمه تربیته، در یک معنا تعلیم مصداق تربیته. ایجوکیشن انگلیسی معمولا به معنی عام به کار میره، یعنی که شامل اون بخش هم میشه. گرچه خود ایجوکیشن هم وقتی که به این دیکشنری ها مراجعه بشه، دیکشنری فنی و تربیتی مراجعه بکنید، همونجا در ایجوکیشن ببینید که اصلش رو میگیرن و بعد اصطلاحات متعدد براش میارن. این معنی تعلیم و تربیت. اون وقت البته در فقه تربیتی جلد اول که ملاحظه بکنید، اونجا ما تربیت را مثلا 10 تا مثلا نزدیک 10 تا اصطلاح براش ذکر کردیم، از خاص گرفتیم اومدیم تا معنای عامی، که حالا اون بقیه شما الان کار ندارم، فعلا این دوتاش که با بحث خودمون این مقدار داره کار داریم. حالا این بحث من سریع عرض کردم. پس تا اینجا تأدیب را 3 معنا گفتیم و گفتیم معنای 3 مراد. بعد گفتیم ادب اینجا یه معنای عام می‌داره که همه اوصاف و اعمال و افعال و نیکو همه اینا رو می‌گیره و اینجا باز معنای عامه، و نتیجه این دوتا این شد که تأدیب اینجا یه معنای خیلی عام می‌داره، یعنی ایجاد عرض شود که این اوصاف و افعال و حیات نیکو و فعالیت برای اینکه اینها در شخصی ایجاد بشه. و نکته بعدی هم اینجا این بود که تأدیب در اینجا عرض شود که مقابل تعلیم قرار گرفته. این به قرینه مقابله ممکنه بگیم که این تأدیب اینجا به معنای غیر پرورش قوه عاقله است، چون تعلیم قبلا آمده ولی این تأدیب بعد از اون آمده، اون تعلیم میشه یعنی همون پرورش قوه عاقله، تأدیب میشه پرورش سایر ابعاد و قوای انسان در حوزه‌های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و نه. تا اینجا اینا مقابل هم هستن که اون سر و کارش با قوای عاقله است، این بیشتر با قوای دیگره. اما در اینجا یه ادامه ای داره این روایت، میگه تأدیب بکن. میگه فرمود بعد اینجا یه جمله ویژه‌ای که داره اینه که میگه تأدیب بکن کیما تعلمو. یه نکته دیگه است در روایت، تأدیب بکن کیما تعلمو. اول فرمود تعلیم بکن کی لا تجهلو، آگاهی میدم به شما تا جاهل نباشید. بعد میفرماد شما رو مؤدب میکنم، مؤدب بکنم برای اینکه آگاه باشید، عالم باشید. بله؟ ما یه مستری هست دیگه، یا زائده است یا مستریه دیگه، که تعلمو مثلا، یا یعنی برای اینکه عالم باشید، علم پیدا بکنید. حالا کی چند تا معنا داره، ما اونجایی که ما بعدش میاد اون اومده در اونجا، کی غایت دیگه، این ما غایت این کار این است که عالم باشید شما. اون وقت اینجا سوال میشه که این تأدیب که معنای حالا یا خاص داره یا عام داره، یعنی عرض شود که پرورش سایر قوای نفسه، ولی چطور گفته شده تعلمو اینجا آمده؟ این نکته رو حالا فکرش کنید.